العظيم روح الأرواح العالمين لفراد مقدمه الفداء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، أكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، رحمتك يا أرحم الراحمين. بحث کجا پیش رفت؟ بحث در مستثنیات غناء بود. دو مورد رو من جزء مستثنیات غناء ذکر میکنم. شرطی توضیح اول بحثم گفتم و یستثنا من کن خدا و ما کان فی الاعراس للنساء اذا لم یقترن بهی محرم. این دو بحث رو خان مثل بررسی کنم. در مورد خدا خانی مشهور قائل به استثناء در غیر طرق شیعه هم وارد شده. در سنن بیهقی روایتی اومده که هم به لحاظ سند و هم به لحاظ دلالت باید مورد بررسی قرار بگیره. مضمون روایت اینه که از رسول صلی الله علیه و آله و سلم به عبدالله ابن رواحه گفتن که حرک به نوق فندفع یعنجز و کان عبدالله جید الحدا و کان مع الرجال و کان انجشه مع النساء فلما سمعه تبعه فقال صلی الله علیه و آله و سلم لانجشه رویدک رفقن بالغواریر. مضمون اینه که ظاهرن کاروانی بوده و یک سمتی داشته حرکت میکرده که در این کاروان یه تعداد مرد بودن یه تعداد زن. حضرت به عبدالله ابن رواحه گفتن که حرک به نوق، نوق جمع ناقه است. در بعضی از نسخ خود اهل سنت در این نسخ روایت حرک بالقوم هم آمده، حرک به نوح هم آمده. هر دوتاش صحیحه. حرک بالقوم یعنی مردم حرکت بده، کاروان رو را بنداز. حرک به نوح یعنی ناقه ها رو را بده. فندفع آغاز کرد، راه انداخ کاروان رو. فندفع یرتجز در حالی که رجز میخوان. رجز خانی کردن یعنی شعر خواندن. شعری بوده که حالا به صورت آهنگ هدا میخواندن. راوی میگه و کان عبدالله جید الحدا، میگه که عبدالله ابن رواحه خیلی هدی خانش خوب بود، قشنگ هدی میخوند. و کان مع الرجال، ای با قافله مردان بود. و کان انجشه مع النساء، ولی انجشه که ظاهرا اونم کسی بوده که هدی خانی میکرده سرپرست کاروان قسمت خانوم ها بوده. فلما سمعه، وقتی حضرت شنیدن که انجشه ای کار رو انجام میده میخواد کاروان خانوم ها رو را بندازه، تبعه و دنبالش فرستادن پیداش کردن. فقال صلی الله علیه و آله و سلم لانجشه، و انجشه فرمودن رویدک. رویدک یعنی امهل، یعنی آهسته، سریع حرکت نکن. رفقن بالقوارير، این قواری در اینجا کنایه از خانم ها آمده، از بابی که قواری به معنای پارچ شیشه‌ای بوده. او زمان خب شیشه خیلی کمیاب بوده و علاوه بر اون که خیلی هم شیشه‌های او زمان هم خب مثل الان نبوده که امکانات مختلف باشه بتونن شیشه‌های محکم بسازن، کنایه از چیزی که خیلی شکننده و زود ممکنه شکسته بشه به کار می‌رفته. اینجا مراد اینه که شما کاروان رو وقتی شتورا رو هدیخانی نکن که شتورا خیلی سریع حرکت بکنن، خیلی در حال دو باشن که بالا و پایین برن و خانومایی که با بچه‌هایی که اونجا سوار شدن، مثلا خانومایی که سوار شدن آسیب ببینن. حضرت بهش به انجشه گفتن که شما آروم حرکت بده کاروان رو، هدی خانی نکن که شتورا سریع حرکت بکنن. روید اگر رفقن، رفق یعنی مدارا، مدارا کن با خانوم‌ها. خب آمدن بعضی‌ها خواستن ازش تقریر رو استفاده کنن، یعنی حضرت وقتی عبدالله ابن رواحه هدی خانی میکرده حضرت قبول کاشتن، به او گفتن برو کاروان رو حرکت بده و میدونستن او که داره کاروان رو حرکت میده هدی خانی میکنه. میفهمن وستفید هم انزالکت تقریر، خواستن از تقریر استفاده بکنن. ولی اولا این روایت به لحاظ سندی که چون از طریق اهل سنت آمده سندش برای ما معتبر نیست، از طریق به لحاظ دلالتی هم ما معلوم نیست برامون که اون هدی خانی که عبدالله ابن رواحه میکرده یعنی اون رجز خانی، چون تو روایت تو اون تیکه اولی که حضرت حرک به نوقی گفتن، گفتن تو حرکت بده کاروان رو حرکت بده، ولی معلوم نکردن که اون کیفیت رجز خانی که عبدالله ابن رواحه میکنه به نحو هدای غناییه یا هدی خانی غیر غناییه. شاید شعر رو میخونده صوت حسن هم داشته، صوتش ترجیع هم داشته، ولی مطرب نبوده، یعنی به نحو صوت ترجیع مطرب که صدای غنا بکنه نبوده، بلکه به نحوی بوده که مثل به خیلی از آوازهایی که الان میخونن، ولی آواز مطرب نیست. خب بنابراین برای ما مشخص نیستش که دقیقاً اون کاری که عبدالله ابن رواحه انجام میداده صدق غنا میکرده، که اگه بر فرض روایت تقریر آمدش اثبات بشه بگیم هودی خانی غنای استثناء شده است. ولکن نها غیر تامت سندن کما هو واضح ولا دلالتن بلاد دلالتن که مشکل داره، حیث لم یأمر صلی الله علیه و آله و سلم ابن رواحه بالحدا ولم تتزه کیفیت ارتجازه لیثبت التقریر. اولا حضرت ابن رواحه را امر به حدا نکردن، امرش کردن یک کاروان حرکت بوده، نگفتن تو هودی خانی بکن. راوی داره میگه او هودی خانش خوب بود، هودی خانی میکرد. حضرت گفتن کاروان را حرکت بده، امر به هدا نکردن. از اون طرف هم معلوم نیست رجز خانی و هدا خانی که او انجام میداده به نحو غنایی بوده یا به نحو غنایی نبوده. شاید حضرت تقریر کردن از بابی که نحوهی که او میخونده تخصصا از غنا خارج بوده، نگه حضرت بخوان حکم حرمت رو در اینجا تخصیص بزنن. پس بنابراین روایت نه به لحاظ دلالی کامله نه به لحاظ سندی کامله، فقط میماند اینجا مشهور. اگر شما گفتید که مثلا به شهرت عملی میشه اینجا تمسک کرد، آره، و الا فلا. و اما من طرقنا چی؟ در روایات ما چیزی هم هست. در روایات ما یه روایت از سکونی داریم، عن جعفر ابن محمد عن آبائه علیه السلام. سکونی از امام صادق علیه السلام نقل میکند که امت سکونی عامی المذهبه ولی روایات قبول میکنن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زاد المسافر الحداء و شر ما کان منه لیس فیه خنا. حضرت میفرمایند زاد مسافر، اون توشه مسافر، چیزی که مسافر با خودش میبره تو راه، هدا هست و شعر هودی خانی هست. و یکی شعر بخواند، هودی خانی بکند برای عرض کنم خدمت شما شطورا، و شعر بخواند برای همین اطرافیانش که با هم دیگه حرکت میکنن. البته ماکان منه لیس فیه خنا. خنا به معنای فحش در کلام، تو پاورقی هم آوردن، یعنی کلام بده، کلام زشته، بهش خنا میگن. حضرت میفرمایند به شرطی که شعری بخواند که به لحاظ مضمونی فحش نباشد، زشت نباشد، کلام باطل نباشد، یه مضمون صحیحی رو بخونه اشکال نداره. خب مشخصه که دیگه اینجا چون حضرت خود لفظ خدا رو به کار بردن، ما این رو حملش میکنیم بر همون نحوه متعارف از هنا، از همه هدایی که در خارج وجود داشته است. و هو جیدون لو تم مسندن به لحاظ دلالی خوبه، اگر بگیم سندش رو اشکال نداریم. ولم یناقش من ناحیت نوفلی. در نوفلی اختلافه، بعضیا نوفلی رو به بعضی از دلایل تصحیح میکنن، بعضیا تصحیح نمیکنن، که ما نمیخوام وارد بحثای رجالیش بشیم. و هو جید لو تم مسندن، چون امروز چند تا بحث رجالی مفصل داریم دیگه، حالا نوفلی رو بررسی نمیکنیم. ولم یناقش من ناحیت نوفلی الا، فقط یه اشکال دلالی هم ایشون میکنن، میگن ممکنه کسی قائل بشه که آقا ما خدا زمان حضرت رسول برامون روشن نیست که به چه نحوی بوده، شاید اصلا هودی خانی هایی که وجود داشته و پیغمبر و اهل بیت نسبت به اون تقریر داشتن و جواد قائل شدن، اینا از بابی بوده که تخصصا از غنا خارجه. همونجوری که شعر تخصصا از غنا خارجه، هدا هم تخصصا از غنا خارجه. ممکنه یک شعری مضمون باطل داشته باشه، از باب لهو الحدیث حرام باشه، ولی از باب غنا که اون یعنی صوتی که مشتمل باشه بر آهنگ مرجع مطرب، شعر به اون معنا نیستش. که هودی خانی هم ما احتمال میدیم هودی خانی به یک لحن بوده و یک آهنگی بوده که برای حیوان طرب انگیز بوده، ولی ممکنه برای انسان ها واقعا غنا نبوده. حالا یعنی که مثلا اگر یه جمعی بودن هودی خانی میکردن، شطورا سریعتر راه میرفتن، مثلا اون شطور سوار هم که بودن تحیش میشدن، اونم سریعتر کارشون انجام میدن، اینجور نبوده. شاید یه آهنگ خاصی بوده که غنا هم نبوده، یه ترجیحی هم داشته ولی به سبک نبوده که حتما غنا صدق بکنه. لذا این احتمال وجود داره و ما احتمال میدیم که اصلا هدا تخصصا خارج باشه، هودی خانی تخصصا خارج باشه از غنا. و صاحب جواهر هم این احتمال رو داده دیگه، اگر هودی خانی تخصصا خارج باشه و مستاق غنا نباشه، دیگه احتیاج نداره بحث کنیم که آیا ادله بر استثناء هودی خانی وجود دارد یا وجود ندارد، دیگه اصلا تخصصا خارجه. الا ان بل امکان ای قال به خروج الحدای عن الغناء تخصصا، کسی ممکنه بیاد بگه که اصلا هودی خانی از غنا تخصصا خارجه، لا تخصیصا، کم احتمل ذالک فی الجواهر، صاحب جواهر در جواهر این احتمال رو داده. و معه اگر آمدیم و قائل شدیم که تخصصا خارجه، لا حاجت الی البحث عن دلیل الاستثناء، دیگه احتیاج نداریم بحث کنیم که دلیل استثناء در مقام چیه.
اگر مثلا حالا هودی باشه که
خب داره دیگه، نداره، ولی خب هدیخانی که متعارفه همون هدیخانیه دیگه، اون میشود یک کار غیر متعارف دیگه. شما میگید آقا مثلا مثل شعر خواندنه، میگید آقا شعر خواندن، میگید حالا یک کسی همش شعر رو به صورت غنا خونه، خب اب نداره، او ادله عام میشه. ولی این هدیه که استثناء شده، اگه گفتیم فرض غالب هدیه‌های خارجی خونده میشده، اون هدیه‌ها عرض کنم خدمت شما هودی خانی های متعارف غنایی نبوده دیگه، احتیاج به دلیل استثناء داریم. لذا اگه آمدی که هودی غنایی خان، خب غنا انجام داده دیگه، دیگه او معلوم میشه که تحت او ادله عامه هودی قرار نمیگیره دیگه. الا ان بالامکان، خب این که گفت بحث بعدی که آیا در عروسی ها استثناء شده یا نشده، که بیشتر محل ابتلا هم هست، مفتابه هم هست. شاید شما دیده باشید خیلی اختلاف فتاوا وجود داره، بعضی از بزرگان حتی مثلا بعضی از کسایی که در مورد غنا بسیار سخیرن، مثلا صاحب گلپایگانی، حتی اینا هم خیلیشون فتوا داشتن که در مورد عروسی اشکال ندارد. خب الان فتوای خیلی حالا من دقیق نمیگم، من فکر می‌کنم فتوای مقام معظم رهبری هم شنیدم همینه، که اشکال نمیدونن در مورد عروسی اگر محرمات دیگری نباشد. مثلا حالا به قولی که خود خانم‌ها میگن که مثلا حالا دستگاه ارگ بیارن و یا چی بیارن بزنن، نه جوری که مثلا اگرم میزنن به یه چیزی باشه که از آلات موسیقی استفاده نکنن، رو میزی چه میدونم با قابلمه، همین کاری که خانم‌ها خودشون بلدن. و موقع خوندن هم اون کسی که داره میخونه، حالا داره شعر رو میخونه که اون شعر حالا غنای هم باشه، میگن اون اشکال نداره، یعنی در مورد خصوص مجلس عروسی اشکال نداره. و دو سه تا روایت هم داریم که بعضیاش هم اومدیم خوندیم که در مورد اون عرض کنم خدمت شما مغنیه‌ای که تزف العرائس، حضرت فرمودن که این اشکال نداره به شرطی که مردان عیان داخل بشن، لیس بالتی عرض کنم تدخل علیه الرجال. و اما استثناء الاعراض لصحیحة ابی بصیر المتقدمه و غیرها، صحیح ابی بصیر رو خوندیم. اجر المغنیت التي صفحه 92 صفحه قبل صحیحه ابی بصیر وسط صفحه، قال ابو عبد الله علیه السلام اجر المغنیت التي تزف العرائس ليس به بعثون، اجر مغنیه این که عروس در اون از کنون خیلی شما مجلس زفاف عروسی ها میخواند اشکال ندارد، و لیسه بلتی یدخل علیه الرجال، این کسی نیستش که مرد ها برش داخل میشن، یعنی معلوم میشه در همین فرضم اگه در مجلس مختلط باشد حرام است، فقط در فرضی که مجلس مختص با بانوان باشد اشکال ندارد. اما اعتبار و عدم امزمام المحرم، این که آمدن گفتن تزف العرائس توی استدلالشونشون گیری بیان کردن، فرمودن که و ما کان یستثنا منه الحدا و ما کان فی الاعراس للنساء اذا لم یقترن به محرم، در مورد عروسی ها بشد یک عمل حرامی باش زمینه شود. میفهمم و اما اعتبار عدم انضمام المحرم، به خاطر که او چیزی که ما استثناء داریم فقط غنا خوندنشه، حالا اگر یک حرام دیگه اینم بخوان بگن چون تزف العرائس اجر المغنی اشکال نداره، خدای نکرده مثلا اونجا مثلا یک عمل خلاف دیگه هم انجام بدن، محرم و نامحرم هم قاطی بشن، یا مثلا از چیزایی که خوردنش و نوشیدنش حرامه استفاده کنن. پس بنابراین اون مستثنا عنوان غنا مازادش مثل رقصیدن یا عرض کنم خدمت شما اختلاط زن و مرد، اینها استثنا نشده، حتی دست زدن استثنا نشده. مضافاً الى امکان فهم ذلک من صحیحت ابی بصیر بل یفهم منها ایضا تخصیص الجواز بالنساء، میگن از صحیحه ابی بصیر هم میشود همین مطلب رو فهمید که در صحیحه ابی بصیر قال ابو عبد الله علیه السلام، حضرت فرمودن که اجر المغنیت التي تزف العرائس میفهمن، همین که حضرت در تعلیل ذیل روایت از سیاره وسیع جوری میخواد بفهمید، در تعلیل روایت وقتی حضرت میفرماین لیست بلتی یدخل علیه الرجال، میخوان بگن که یدخل علیه الرجال به عنوان عنوان خاص دخول زن بر مرد مد نظر نیست، بلکه به عنوان کبرای یک محرمات ذمیمه مد نظره. حضرت میفرماین که حرام دیگه ای که نیست، اختلاط زن و مرد که نیست، اشکال نداره. پس بنابراین دارن کبرای این که حرام دیگری نباشد، از این که لایت خلو علیه الرجال یعنی حرام دیگری نباشد، مصداق کبرای. مضافاً الى امکان فهم ذالکم من صحیحت ابی بصیر، از این بیت تقریبی گفتم بل یفهم منها ایضا تخصیص الجواز بالنساء، از همین که میگن لیست بلتی یدخل علیه الرجال، این تخصیص میزنن یعنی که حتما باید مجلس مجلس زنانه باشد، مجلس مردانه زن و مرد نباشد، یا تو شب عروسی مرد مغنی برای مرد هم نمیتونه بخونه، فقط استثناء داره به زنی که برای زنها میخوند.
چی؟ دست زدن هم حرومه
ظاهرا فتوای اکثرا دف رو حرام میدونن،
حتی
باید فتوا رو نگاه بکنید. اون چیزی که در شب عروسی استثنا شده غنا خواندنه، نه استفاده از آلات موسیقی. لذا اشکال داره، باید فتوا رو نگاه کنید. اون چیزی که هست، زنی که میاد اونجا وامسته خواننده میخواند، خواندنش اشکال نداره. دست زدن، رقصیدن و دف زدن و استفاده از بقیه آلات موسیقی همش باید از استفتا کنید. باید ببینید کدومش اشکال میده، کدومش اشکال نمیده. البته خصوص دست زدن رو ممکنه کسی بگه که ملازمه داره، یعنی ممکنه کسی بگه حالا من نمیدونم همیشه اینجوری بوده یا نه، ولی نه الان مثلا تو مجلس ها مثلا کنسرت میگیره میخونه دستم نمیزنن، ولی او داره وقتی داره میخونه مثلا چیزم میخونه. تو فرهنگ ما اینجوری شده که وقتی مغنیه مثلا تو عروسی ها میخونه حتما باید دست بزنن، ولی شما این رو باید استفتا کنید. اگر واقعا در فرهنگ اون زمانم مغنیه که داره میخونه مرادف بوده و دست زدن حتما دست میزدن، خب شما ممکنه بگید آقا به همه ملازمه جواز اون فهم نمیشه، ولی اگر اونها نه مثلا این کار نمیکردن یا یعنی کار دیگه ای میکردن، دست نمیزدن، اون فقط میخونده اینا ساکت میشستن یا مثلا کار دیگه میکردن، نمیدونم مثلا کلک میکشیدن، نه ملازمه با رقص بعید ثابت میشه، نه اصلا همون زمانم هم نمیشه که همیشه مغنیه که میخواد بخونه حتما باید برقصه، نه اینکه اصلا بچه ملازمه ای که اصلا معمولا باشه بعیدن. دیگه نکنید تار که تار و عود و اینا که اصلا منصوصه در روایته، اینا که اصلا نسته در روایت نستش اومده. حالا الان امروز چیزی به عنوان آلات فتوای امروز بعد نکنید، آلات مشترک دارن آلات مختصه، بعد نگاه بکنید دیگه آلات مشترک آلات مختصه رو با هم تفاوت قائل میشن. ولی بعضی از اینا عیناً در روایات اومده، خیلی هاشو گفتن از باب لهو، خیلی هاش از باب لهو حرامه، خیلی هاش از ابواب دیگه، بعد اینا رو یکی یکی از مرجعتون ریز استفتا کنید دیگه، چون روایاتش هم متعدد، عناوینی هم که برداشت میکنن متعدد، بعد مطابق دقیقاً همون فتوا عمل کنید. سال تو عن خب این روایت هم خوندیم، استدلالش هم گفت. نه فهمیدیم که یه مصداق از کبرای این که نباید حرام دیگه باشه منظم، لذا ایشون بحث نکردن، استدلالش رو مفصل نیاوردن، و الا بعضی از بزرگان مثل عبارت رو قبل آوردیم دیگه، مثل مرحوم فیض کاشانی و محقق سبزواری صاحب کفایت الاحکام، گفتن به خودی خود غنا حرام نیست، غنا وقتی حرامه که منظم با یک محرم دیگری باشد، درسته؟ اونایی که این فتوا رو آوردن به همین روایت تمسک کردن عمدتاً، مثلا همین رو عنوان یک کبرا گرفتن، گفتن غنا که خودش حرام نیست، حضرت غنا رو حرام ندونستن، گفتن لیس بالتی تدخل علیه الرجال، پس معلوم میشه مشکل مجالس غنا یک ملازمه با یک حرام دیگریه، که آقایون آمدن چیکار کردن؟ آمدن گفتن ما این رو استثناء میدونیم، مشهور این رو استثناء گرفتن عروسی رو، چون استثناء گرفتن اون کبرای ذیلی هم که استفاده کردن کبرای مخصوص استثناء شد، ولی مرحوم فیض کاشانی و محقق سبزواری عمده دلیلشون در مقام همین روایت بود، آمدن یک کبرا گرفتن که اصلا حسن میگن غنا که حرام نیست، عروسی که خصوصیت نداره، غنا که حرام نیست، خصوصیت مال اویه که تدخل علیه الرجاله، یعنی که مرد و زن قاطی میشن مجلس، مجلس حرام میشود، تو غناهای دیگه اینجوری، ولی تو عروسی ها از هم دیگه جداین. البته اینجوری هم نیست، یعنی حرف مشهور به نظر میسه درسته که این حالت استثنایی داره، چون در روایات دیگه هم داریم که حضرت در یه جایی رد میشدن صدای مثلا آواز مجلس عروسی میامد، اصلا یه حکمتی که میگن سر صدا داشته باشه ولیمه بدید مجلس عروسی مثلا کسی بخونه، بخاطر همینه که حضرت فهمودن که این فرق نکاح و سفاح همینه، که نکاح عمومیه علنیه، مجلس داره همه متوجه میشن، ولی علیزم بالله سفاح و زنا اینجوریه که پنهانیه، کسی متوجه نمیشه، برای که این امر رو رواج بدن و بخوان حضرت فرمودن ان نکاح و سنتی و من رغب عن سنتی فلیس منی، این لازمش هم شرط پذیرفته که به طور متعارف مجلس عروسی بالاخره یک شادی، یک سرور، یک اعلام عمومی که همه بفهمن اینها با هم دیگه زن و شوهر شدن، این تحلیلی هم بوده که شریعت خواسته به این لوازم میشن، به خاطر همین حضرت فرمودن که سفاح که نیستش که مثلا پنهانی باشه، علنی باید باشه، مردم باید خبردار بشن، از این باب بوده. خب بحث بعدی هم که آخرین بحثی که چون به عنوان دلیل مطرح، به عنوان نظر مطرح کردن، گفتن ول میزان فی صدقهی کون الکلفیه مناسبه لمجالس اللحب و اهل الفسوق، همون کاری که ما گفتیم کاششون اما اول مفصلا وارد میشدن و ما وارد شدیم و تعریف غنا و خصوصیات رو اینا رو ذکر کردیم، گذاشتن همین آخر آخر بعضی همه بحث کردن، حالا میخوام بگم غنا میزان در صدق غنا چیه. در مورد میزان درس فقه نام مشهور خیلی وارد شدن، کتب لغت رو آوردن بر اساس کتب لغت دو تا سه تا قید رو در واقع آوردن، گفتن اولا باید کیفیت صوت باشه، بعد باید حتما ترجیع داشته باشه و سوم باید طرب داشته باشه، یعنی صوت مرجع مطرب، اینجوری تعریف کردن. و خب در کتاب لغت و روایت متعدد هم مرحوم شیخ برای استشهاد بر مطلب میارن و ما حصل جمع بین همه روایت این رو میگن. البته بعدشون میگن ملاک در حرمتش لهو بودنه، لذا غنا هر لهوی حرام است. ملاک هر صوت لهوی دیگری هم که باشد ولو غنا نباشد حرام است، ولی چون خصوص غنا در روایات آمده، ما برای که بفهمیم صدق غنا در کجاست اینجوری تعریف کردیم که صوت مطرب مرجع. آی ایروانی قائل به اینن که مثل نظر بعضیا که از لغت چیز خوبی به دست نمیاد، لذا میگن آقا ملاک شما باید بریم سیونیم عرف چی میگن. عرف چی میگن؟ عرف میگن آقا ما هر چیزی که مناسب مجالس لهو و لعب باشد. البته این میزان یه معیار خوبیه، ولی یه جایی هم ممکنه به نقضایی داشته باشه، یعنی ممکنه یه لحنی باشه که این لحن رو الان ممکنه مناسب چیز مجالس لهو و لعب نیست، یعنی با این سبک خاص و آهنگ خاص در مجالس لهو و لعب نمیخوانن، ولی واقعا برای افرادی که میشنون اون حالت غنایی، یعنی حالت ترجیع و طرب رو داشته باشه، برای افراد طرب رو ایجاد کنه. طبق مبنایی که ایشون میگن این میشود حلال، طبق مبنایی که مشهور میگن این میشود حرام. ایشون میگن ما به صدق عرفیش رجوع میکنیم، صدق عرفیش هم وقتی میگه غنا، غنا اینه همین چیزی که مناسب مجالس لهو و لعب باشه. مثلا شما ممکنه ببینید که یه جایی هست یا مجلسی هم هست یا آهنگی هم گذاشتن او داره غنا میخوانه، ولی یه جوری نیستش که مناسب مجالس لهو و لعب باشه، یعنی خلاصه باید نمیزنن یه پارتی که میگیرن میخوان بزنن و برقصن، از این آهنگ استفاده نمیکنن، از این سبک آهنگ استفاده نمیکنن. حالا اینو بعد نگاه کنید، ممکنه مستاق داشته باشه یک چیزی طرب و ترجیع داشته باشه، ولی تو مجالس لهو و لعب هم متعارف استفاده نمیشه. مثلا بعضی از آهنگای حزین، حالت‌های حزین و آهنگا، چون آقایون گفتن اهم از حزن و سروره، ممکنه بعد از آهنگای حزین یه خفتی برای انسان بیاره، وقتی آدم گوش میکنه گریهش میگیره، ولی در این حال برای مجالس لهو و لعب هم استفاده نمیشه، و چون مجالس لهو و لعب فقط شادیه. بعد از اساتید ما میگفتن اصلا چیزی که غمگین باشه اصلا غنا نیست، به خاطر چی؟ به خاطر تعریفشون اینجوری بود، میگفتن مناسب مجالس لهو و لعب باشد. یعنی تعریفی گفتن آقا صوت مطرب مرجع مطرب، بعد میگی مطرب، میگن او حالتی که در نفس خفتی که ایجاد بشود لحزن او سرور او فرح، خب پس معلوم میشود شامل بحث حزن هم میشود. حالا ایشون اون معیار دوم رو گرفتن و اما ان المیزان فی صدق القنا مناسبت الکیفیه لمجالس اهل الفسوق فلم یذکر فی کلمات المشهور، مشهور اینجوری تعریف نکردن، بل المذکور فیها ان الغنا هو صوت المجتمع علی الترجیع او المجتمع علی الترجیع مع الترم. در کلمات مشهور گفتن غنا صداییه که درش چهچهه داشته باشه، یا گفتن صداییه که مشتمل بر چهچهه و همراه طرب باشه. طرب هم گفتن او حالتی که خفتی که در نفس انسان عارض می شود لحزن او فرح، اینجوری تعریف کردن. و ما شاکل از ذالک آمدن دقیق حدود و سقور غنا رو بر بلحاظ او اثری که در نفس انسان ایجاد میکنه تعریف کردن. خودشون میگن والمناسب الرجوع الى العرف لان المرجع في تحديد مفاهيم الالفاظ عرف است و هو يحدده بما ذكرنا. وقتی به عرف میگه غنا چیه، میگن همین کاری که تو مجالس فسوق انجام میدن. و عادتا يتحقق ذلك فيما اذا كان الصوت من شأنه الاطراب، و غالبا مجالس لهو و لعب به شکلی انجام میشود که اون صوت صوتی باشد که از شأنش طرب باشد، وقتی اون میخونه اونم که اون پایین واسدن بالا و پایین میپرن دیگه، یا حالت طربی براشون ایجاد میشود. ترجیح چهچه ها 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 زدن.
نه مثلا الان فقط ما اگه بخواییم مرجع بودن شرکنیم فقط میشه لای سنتی و مثلا اینا مثلا
الان آره،
یعنی مثلا پاپو مثلا اینا
آره، ولی از باب لحوی حرامه، ولی غنا ممکنه برش صد نکنه چون چهچه نداره. حتی ترجیح که دارم میگم، یعنی ترجیح یعنی چهچه زدن، به معنای که ممکنه ترجیح رو یه معنای چیز بگید، چهچه زدن به معنای که مثلا آهنگ داشته باشه، متوجه میشید؟ ممکنه کسی بگه اونهایی هم از بابی که، ولی ترجیح رو غالبا به معنای غلطاندن ستاد صدا در گلو چیز میکنن، تعریف میکنن. اگه ما بخوایم به تعریفش بشیم یعنی صدا رو در گلو بغلطانند، ولی کسی که شعرهای پاپ و اینا میخونه ممکنه صدا رو در گلو نمیغلطاند، پس بنابراین صدق ترجیح نمیکنن، ولی از بابی که مناسب مجالس لهو و لعب از باب ممکنه حرام باشه، ولی صدق غنا ممکنه برش نکنه.
مثلا توی ادبیات معمولا
سنتی نیست. بعد همه هم چهچه میزن بین این چیزا، بعد
نه طرب ایجاد میکنه ترجیح رو دیگه کسی، عموما میگن ترجیح مطرب. اگه طرب ایجاد میکنه آره،
یعنی الان ما حکم عرف گرفتیم که منظور طرب و مجلس لحظه‌ایه.
نه طرب که فقها بودن
ترجیح او مشتمل علی ترجیح مطلب،
نه دو تا فتوا اینا حواستون نیست، دو تا بعضی از قدما قائل بودن که ترجیح کافیه، که دیگه نظر متأخرم که قائله اینو هیچ چیزی نمیگن. بعضیا میگن غنا ترجیح هر صوت مرجعی غناست، ولی متأخرین میگن هر صوت مرجعی اینجوری نیست، صوت مرجعی که مطرب هم باشه. درست شد؟ نه هر نیدم کسی، اونایی که طرب میگن شادی میگیرن، اونایی که طرب تعریف میکنن میگن هم شادی هم حزنه، ولی اونایی که صدق معنای دومو میگیرن میگن مناسب مجالس لهو و لعب. کسی تو مجالس لهو و لعب محزون نمیخونه میشن گریه کنن، همیشه تو مجالس لهو و لعب طربیه دیگه، غیر از اینه خب دیگه. پس بنابراین اونایی که دومن میگن اکثرا میگن اون لذا تو مجالس، حتی اکثرا من نمیدونم، من مواجهه که بحث کردم میگن که نه دیگه، اصلا به حالت حزین اگه کسی بیاد یک صوت محزونی بخونه که شما گریهتون بگیره، این نه به خاطر مضمون ها، به خاطر آهنگ یه جوری بخونه که شما گریهتون بگیره، این رو غنا برایش صد نمیکنه چون مناسب مجالس لهو و لعب نیست. ولی کسی میگه صوت مرجع مطرب، خب بنابراین این صوت مرجع مطرب هم هست، طربی آورده، طربش طرب فرحی نبوده، طرب حزنی بوده، طرب رو از حالت خفت ایجاد شدن آدم از حالت عادیش خارج بشه اینو ما میگیم. خب یه بحث دیگه پیش میاد در مورد مسئله یه که خب همونجور که معموله غنا هم به لحاظ شبهه مفهومیه خیلی ممکنه برای کسی اشکال ایجاد بشه در مورد، مثل که خودتون الان میگید بالاخره ما نفهمیدیم، یک فقیه میگه من نتونستم تشخیص بدم صوت مطربه یا صوت مطربه مرجعه، هم به لحاظ شبهه مفهومیه ممکنه خیلی موارد مشتبه داشته باشه، هم به لحاظ شبهه مصداقیه ممکنه شما مفهوم رو انتخاب کردید، مرجعتون گفته آقا صوت مناسب مجالس لهو و لعب، توی ماشین میشینید یه آهنگی گذاشته از رادیو داره پخش میشه، شما شک میکنید مناسب مجالس لهو و لعب هست یا نیست. خب حالا اینجا باید چیکار بکنیم؟ میفهمن در نسل شبهه موضوعی که مشخصه در شبهه موضوعی شک کردید از عدم براءت جاری میکنید، به لحو شبهه موضوعی شک در حرمت دارید براءت جاری میکنید، این مشکل نداره. نسبت به شبهه مفهومی چی؟ شبهه مفهومی یه بحث مفصلی داره، ضرورت نداره حالا امروز واردش بشیم، یه جایی که حالا انشاءالله مطلب بند بود و مطلب مهمی بود به تفصیل براتون وارد میشم. در شبهه مفهومی هم قائل است که اگر شما شک کردید که مفهوم غنا عرض کنم خدمت شما عرفن چیه، آیا مثلا حتما صوت مرجع یا صوت مرجع مطربه، شما چیکار میکنید؟ نسبت به قدر متیقنش اخذ میکنید، نسبت به زائدش براءت جاری میکنید. این مبنایی که ایشون ذکر میکنن، حالا در بعض از مواردش اختلاف نظر وجود داره که دیگه به درد بحث الان چون نمیخوره واردش نمیشم. اگر شک بکنید به نحو شبهه مفهومیه که آیا مفهوم غنا فقط صوت مطربه یا صوت مطرب مرجعه، درست شد؟ شما نسبت به او اقلش قدر متیقنه که صوت مطرب مرجعه، صوت مرجع مطربه، این رو حرام قائل میشید، نسبت به او دامنه اکثر که صوت مرجع غیر مطربه، نسبت به اینجا براءت جاری میکنید و میگید حرام نیست و در اینجور موارد گوش میکنید. و عند الشك به نحو شبهه الموضوعيه يكون المرجع هو البراءه كما هو واضح، ثم ان المفهوم من الغناء عرفا ما ذكرنا، او چیزی که از غنا فهمیده می شود مفهوم عرفی غنا همون که ما گفتیم، یعنی چیزی که مناسب مجالس لهو و لعب باشه. ولكن لو فرض الشك فيه به نحو شبهه المفهوميه، هر کسی شک کرد و برام احراز نشد شک دارم صوت مرجع یا مرجع مطربه، و تردده و تردده بین ساعت و زیغ، و اون مفهومی که مد نظرش مردد می شود بین سه و زیغ، این مفهوم غنا رو نمی فهمیم، مفهوم سه دارد هر مرجعیه یا نه زیغ دارد مرجع مطربه، فالمناسب الاختصار علی القدر المتیقن و اجراء البراءن حرمت زائد، نسبت به بیشتر از قدر متیقن برای از جاری میکنه.
مثلا انسان اینطوریه که در واقع مثلا یه ظرفیت وجودی مشخصی همه آدم ها دارن نسبت به مثلا یه چیزی که مثلا غنا و قدر متعقن که غنا، و حالا مثلا این بالا و پایین رفتن این کفه مثلا سرش برای آدم ها فرق میکنه، یعنی که نه اصلا کلا نمیشه.
نه در غنا شما ملاک نیستید، اصلا در غنا شما ملاک نیستید، به خاطر اینکه کسی که اهل رقص نباشه هر آهنگی هم بزنن کسی که نرقصیده خب نمیگه، کسی هم که رقاص شما هست که خدمت شما ببینید یه گوشه یکی برای خودش نای میکنه این هم ممکنه برقصه دیگه، یه چیزی نیستش که شما بخواید معیار بذارید. مثلا شما نگاه بکنید خیلی وقتا معیارای طرب رو ماها تو بچه‌ها میبینیم، شما نگاه کنید یه آهنگ میذاره، همین کارتون میذاره تلویزیون، همین پورنگ توی تلویزیون میخونه، بعد نگاه میکنید بچه کوچیک 2 ساله 3 ساله زمین و هوا میپره. خب معلوم میشه این طرب داره دیگه، ولی ما عادت کردیم نسبت به این توجهی نداره، ولی آهنگ آهنگیه که مطربه، بچه‌ها توی اونجا که نشستن همه بالا پای میپرن همه، خب اینا میشود آهنگ مطرب، ولی اون که ماهای اتفاق ممکنه برامون نیفته، اون چیزی که نسبت به اون صنف بچه‌ها آهنگ مطربه، نسبت به ماهای ملاک خود ماها نیستیم، ماهاش هر جایی با هر آهنگی بریم بشینیم خب هیچ وقت رقصمون ممکنه نگیره، یه علتش هم اینه که نسبت و کار تنفر داریم و اصلا علاقه نداریم، ولی عموما تو مجلسی که مجلس لهو و لعب باشه حاضر باشن یه آهنگ بذارن و با یه آهنگ برقصن، نه اینکه حتما از یه آهنگ استفاده بکنن. این آهنگ چی؟ نه نه نه، اصلا هیچ کی نگفتش که، همیشه گفتن که عرف مناسب مجالس لهو و لعب، یعنی اونایی که اهل مجلس لهو و لعبند این آهنگ رو مناسب ببینن که بذارن لهو و لعب انجام بدن، این میشه مناسب مجالس لهو و لعب. مجلس لهو و لعب فقط هم مجلس رقص نیست ها، دور هم دیگه نشستن 5 6 نفر تو خونه نشستن یه آهنگی میذارن که نشستن دارن گوش میکنن، مثلا در این که کار خودشون انجام میدن مناسب لهو و لعب، مثلا نشستن اینجا قمار بازی میکنن یه آهنگی هم گذاشتن، آهنگ شادی تو مجلسشون دارن گوش میکنن، مناسب مجالس لهو، مناسبی که اینجوریه بناشون برای اینه که بخونن و از خواندن لذت ببرن و نه اینکه حالا 2 نفر دور هم نشستن یه آهنگ ملایمی هم تو خونه گذاشتن، نه مجلسی که مجلس لهو و لعبه، یعنی گذاشتن برای اینکه مثلا آهنگ پخش بشه توش از آهنگ لذت ببرن. اصلا
اونایی که مرجع نیست فقط
مطربه، خب
یه
غیرو نداره
دیگه.
نه فهمید، اگه ترجیح عموما اینجوری همه میگن، میگن هر وقت طرب داشته باشه ترجیح هم هست، حالا گفتم شاید به خاطر اون که چیز نباشه من طربیش آمدم گفتم، من نمیگم غنایه، من میگم این طربی که شما میبینید به لحاظ افراد فرق میکنه، او از باب طربش، از باب این که مناسب مجالس لهو و لعب ممکنه آدم فرق کنه یا به خاطر آهنگی که میذاره، من حالت اعتراب رو نسبت به افراد مختلف گفتم. حالا از ترجیحش هم باید نگاه کنید، ممکنه با وزن میخونه بگیم با چهچه و وزن میخونه و آهنگ میخونه ممکنه بگیم ترجیح داشته باشه، چون ترجیح به معنی دارم میگم ترجیح یعنی که قلداندن صدا، حالا ما تو فارسی میگیم چهچه، ولی هر آهنگی میخونن اینه همین تو دستگاه ها بخونن، حالا ممکنه تو دستگاه نخونه اب نداره، از حالت ترجیح خارج میشه ولی طربش رو داره. حالا من مثلا بحثم سر صدق طرب بود که شما گفتید طرب نسبت به خودمون، گفتم نه طرب به لحاظ افراد فرق میکنه، یه بچه ممکنه با یه آهنگی که برای شما طرب نداره به طرب بیاد، شما با طرب نگاه کنید، حالا صد نکنه از باب مجالس لهو و لعب ممکنه حرام بشه.
آهنگ کجا بحث میشه؟
موسیقی. بله دیگه تو محرمات بحث میکنن، اینجا حالا کتاب البیعه دیگه، غیبت به مناسبت بحث کردن توی محرمات، وقتی نگاه بکنید هست توی محرمات جای مختلف بحث میکنن، هم تو فتاوا استفتا میکنن هست، هم جای مختلف هست احکام موسیقی رو بحث کردن. نکنید دو تا اصلا میزان برای تعریف، آیا میزان همین تعریفیه که ما از لغویون به دست میاریم که لغویون میگن آقا لغویون و از بعضی از روایات به دست میاد که غنا یعنی صوت مشتمل بر ترجیح، بعضی ها گفتن صوت حسن و اینا که او رو گذاشیم کنار، بعضی میگن صوت مشتمل بر ترجیح، بعضی میگن صوت مشتمل بر ترجیح مع الاطراب، درست شد؟ یه تعریفه، یه تعریفه هم که ما نریم به کتاب لغت تعریف بدیم، بگیم هرچی عرف میگه، عرف چی رو غنا میگه؟ عرف غنا رو تعریف نمیکنه، عرف فقط مشیر، یک عنوان مشیر میده، میگه همون چیزی که توی مجالس و لهو و لعب استفاده میکنن، درست شد؟ این تفاوت بین غنایی که لغویون مطرح کردن یا غنایی که وقتی میگیم تو عرف نگاه میکنیم، عرف تعریف نمیکنه برای ما، مشیر میده. یه موقع شما میگید آب چیه؟ ما میگیم آقا آب H2O چیزی که از دو تا اکسیژن ترکیب شده و اینجور خواص در 100 درجه به جوش میاد، از این مایه، این به عرف میگه آب چیه؟ عرف میگه آب همین مایه بیرنگی که تو دریاها و چشمه‌ها و از آسمون میباره، آب عرف این رو آب میدونه. خب این دو تا تعریف دیگه، شما یه موقع این رو داری تعریف میدی، یه موقع این چیزی که ممکنه در بعض از موارد تعریف‌ها با هم اختلاف داشته باشه، یه جایی ممکنه یه چیزی تعریف فیزیکی صدق بکنه، مثلا دارم میگم شما یه جایی همین آب رو مثلا آب اکسیژنش میکنی، یا این آب رو یه مقداری مثال میزنم، این آب رو تقدیر میکنه ازش گلاب میگیری. ممکنه به لحاظ عرفی دیگه به الان آب نگن ها، میگن آقا این گلاب شده، در صورتی که به لحاظ شیمیایی هنوز آبه، این ماده ذاتش H2O یه مقدار خلیط داره دیگه، درست شد؟ این میشه تفاوت بین تعریف عرفی دادن و تعریف دقیق لغوی دادن یا تعریف شیمیایی دادن. حالا تعریفی که ما گفتیم شیمیاییه، H2O تعریف شیمیاییه. حالا ما میخوام بگیم که سوال سری که ما اینجا معیار رو چی بگیریم؟ اون تعریفی که آقایون مشهور فقها بر اساس کتب لغت اومدن تعریف دادن، اون رو معیار قرار بدیم، یا این تعریفی که ایشون دارن میگن، میگن آقا ما وقتی به عرف رجوع میکنیم عرف تعریف نمیده، اصلا نمیدونه غنا خصوصیاتش چیه. عرف میفهمه غنا همین صوت، همین چیزی که مناسب مجالس لهو و لعبه. البته اشکال با ایروانی وارده، من این حرف قبول ندارم، به خاطر اینکه عرف این عرف عرب نیست، غنا کلمه عربیه. به مرور زمان عرف الان بر اساس فتاوا در استعمالات اینجوری شده که به خاطر اینکه گفتن غنا نخونید، غنا نخونید، غنا نخونید، او کیفیت غنای خواندن مختص شده در مجالس لهو و لعب. ولی عرف امروز مفهوم غنا رو که مناسب با مجلس، یعنی اگه زمان پیغمبر ما گفتیم ما هو الغنا تو روایت غنا اومده، گفتن غنا یعنی آنچه مناسب مجلس لهو و لعب است. چیزی که عرف امروز میفهمد که معیار نیست. شما باید ببینید عرف زمان پیغمبر رو ببینید، و عرف زمان پیغمبر یک کلمه اومده که لغت شناسایی که معانی غنا رو در اون زمان تعریف می‌کردن خصوصیاتش رو بیان کردن. یعنی رفتن از عرف خصوصیات کلمه غنا، هر جا کلمه غنا صدق میکنه خصوصیاتشو بیرون کشیدن. شما پس میگه شیر چیه؟ میگه شیر همون عرف میگه شیر همون چیزی که تو جنگله. پس شما تعریف کن که آقا شیر همون حیوان خاصی که در جنگله. اینکه تعریف غنا تعریف شیر نیست. شیر رو عرف بر یه مصداق میدونه که لغوی ها رفتن بر اساس اون خصوصیاتش خصوصیاتشو کشیدن، گفتن که الاسد هو الحیوان المفترس با این خصوصیات. بس بنابراین این که ما صرف بگیم یه موقعی تو کتاب لغت معین نیست، ولی وقتی لغویون معین کردن غنای حضرت رسول رو، باید به همین تعاریفی که مشهور رجوع کردن رجوع بکنیم. ولی این که شما امروزه یک تعریفی از غنا، او هم بر اساس فتاوا، او هم بخاطر انحصار غنا در مجالس لهو و لعب، میگم چیزی که مناسب مجالس لهو و لعب باشه. زمان پیغمبر هم گفتن غنا چیزی که مناسب مجالس لهو و لعب باشد. سه تا نظر وجود داره تو لغویون هم، نه لغویون 4-5 معنا وجود داره، 4-5 معنا وجود داره که ما یه اشاره و اول کردیم دیگه، 3-4 معنا وجود داره. بعضی هم میگن که الغنا هو صوت، بعضی هم میگن الغنا هو صوت الحسن، بعضی هم میگن الغنا هو صوت الحسن، اسم که تو روایتی که آمده قرآن رو به غنا بخونید حمله بر همین صوت حسنش میکنن. بعضی ها میگن صوت حسن مع ترجیع، بعضی ها حسن رو نمیان میگن صوت مع ترجیع، بعضی ها عرض کنم خدمت شما میگن صوت مع ترجیع مع الاطراب. ما حسرش او دوتا چیزی که نظر مشهوره بین این دوتا اختلاف دارن. بعضی ها میگن مطلق صوت مرجع، بعضی ها میگن نه صوت مرجعی که اطراب هم داشته باشد. بین این دوتا مشهور اختلاف دارن که متأخرین غالبا همین صوت مطرب مرجع رو میگن.
صوت مرجع ما مصابتیم
که
خصوصیات
مرجع قنار لغویون قدیمی اونایی که مثلا مثل الخلیل و مثل اونایی که مثلا تو قرن دوم سوم بودن، نه در خود در زمان نزدیک به عصر نصر خصوصیات واژه غنا رو در آوردن. عرف در کجا میگه غنا، در کجا میگه تغنی؟ چون شما میدونید ها، قید جز شیعه گفتم براتون دیگه، اهل سنت همه غنا رو حلال میدونن، همه، فقط شیعه غنا رو حرام میدونه. لذا اونا رو غنا بحث کردن، تعاریفش، الفاظش، و غنا خیلی متعارفه در اون زمانم بوده، یعنی مجالسشون غنا بوده. الان هم همجوریه، شما میرید عربستان تا توی ماشین میشینید میبینید یه آهنگ گذاشته یه خواننده خانم داره میخونه، تا هم بهش میگی صدا شکم کن، به شیعه هم متلک میندازن، میگه الغنا حلال فی کل الاسلام الا شیعه، و هم تازه میگه فی ایران، میگه شیعه غیر ایران هم غنا رو چیز نداره، تو ایرانه که اینقدر غنا، ولی همه جا غنا رو حرام نمیدونن، استفاده میکنن. میگه صوت زیباست، همچون که از لذت بودن از یک تصویر زیبا اشکال نداره، تصویر بودن از یک صوت زیبا هم اشکال نداره. خب بحث بعدی که میخوایم واردش بشیم بحث غیبته. در مورد غیبت بحث خیلی مفصله، اینجا خیلی مختصر و در مجموع خوب جمع و جور کردن آقای ایروانی آوردن. اول میان غیبت رو در مورد حرمتش بحث میکنن، بعد تعریف غیبت میکنن، و بعدش هم دو سه مورد از موارد استثناءات و غیبت رو ذکر میکنن. خوب دقت کنید تو تک تک کلماتی که الان تو تعریف غیبت میخواهیم بخوانیم باید استدلال کنیم. میفهمن تحرم الغیبه، بس اول باید در مورد حرمتش بحث کنیم. بعد غیبت رو تعریف میکنن و هیه انتقول فی اخیق ما ستره الله علی. غیبت این است که شما در نسبت به برادر چیزی رو بگی که خداوند متعال اون رو بر او پوشانده است. شما در مورد برادر کلمه ای رو بگی که خداوند متعال پوشانده است، یعنی مستورات و عیب پنهان او رو روشن بکنیم. ولا تتحقق، محقق نمی شود غیبت الا میخوان خصوصیاتی رو یکی تهدید کنند، الا به ذکر المؤمن. پس نکته اولیه که مؤمن غیبت داره، اهل سنت غیبت ندارن، که یک بحث اختلافیه رسیدیم اشاره میکنم. فی غیبتهی باید نباشد، اگر حضور داشته باشد خودش غیبت صدق نمی کند. به عیبهی باید عیب رو بگی، اگر حسن میگی غیبت صدق نمی کند. المستور، عیبش باید پنهان بشه، اگر عیب آشکار باشه غیبت صدق نمی کند. امام سامع، این بعدی که جلوتون باشه اگه کسی با خودش حدیث نفس کنه غیبت صدق نمی کند. ولو من دون کراهتهی، حتی اگر بدش هم نیاد غیبت صدق می کند. ولا قصد الانتقاص، حتی اگر قصد انتقاص هم نداشته باشی، نخوای نقصی برش ایجاد بکنی، نخوای یه جوری سرزنشش بکنی، باز هم غیبت صدق می کند. هفت قید ذکر شد که یکی اینها یکی باید بحث بشه و در اکثرش اختلاف وجود داره. خب این در مورد تعریف غیبت و تستثنا منه حرمت الغیبه که بعد میخونیم موارد استثنا چی هست. اما حرمت الغیبه فی الجمله فمن ضروریات دین، این جزء ضروری دینه. و یدل علیه الکتاب الکریم ولا یغتب بعضکم بعضا، بعضی از شما بعضی از دیگر را غیبت نکنند. ای یحب احدکم ای یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، آیا دوست دارد یکی از شما گوشت برادر مرده خود را بخورد پس شما کراهت دارید نسبت به این کار. اینجا وچه تشبیه این غیبت کردن به خوردن گوشت برادر اینه که برادر رو، عرض کنم خدمتشون، مؤمن رو به برادر خداوند متعال دانسته و آبروی اون رو گوشت برادر دانسته، حالت نبودن و پنهانی و ستر اون رو به منزله مرد، یعنی غیبت اون رو به منزله مرده بودنش دانسته، و تفکه در مورد آبرو رو، ریختن آبروی مؤمن رو و صحبت کردن در مورد آبروی مؤمن رو به منزله خوردن گوشت برادر دانسته. این هم میشه وچه شبه در آیه. و الاخبار المتواتره، روایت متواترم در مورد حرمتش زیاده، مثل موثقه ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت بفرماید سباب المؤمن فسوق، فحش دادن و سب کردن مؤمن فسق است، و قتاله کفر، هر کس که مؤمنی را بکشد کافر است، و اکل لحمه معصیت لله، اینکه گوشت برادر مؤمنش را بخورد معصیت خداوند متعال است، یعنی حرام است. و حرمت مالهی که حرمت دمه، این که انسان احترام مال مؤمن رو داشته باشد این مانند احترام دم و خون مؤمن است، یعنی همون جور که بردن مال مؤمن حرام است، همون جور که ریختن خون مؤمن حرام است و احترام دارد باید رعایت خون مؤمن بکنیم، مالش هم همین مقدار احترام دارد. روایات در مورد حرمت غیبت خیلی روایات زیادیه و واقعا بعضی مزامینش مزامین بسیار شداد و غلاظی داره. من توصیه میکنم خواهرها حتما این بحث غیبت رو از جلد اول مکاسب بردارن، حالا یه مباحثه بکنن، یه 7-8-10 تا خیلی روایت داره اونجا، روایات خیلی عجیبی در مورد غیبت بعضی مضمونا داره. در یک مضمون حضرت رسول میفرمایند که دروغ میگوید کسی که ادعا میکند حلال زاده است و غیبت برادر مؤمنش را میکند. یعنی تا این مقدار عبارت شداد و غلاظ حضرت به کار میبرند که دروغ میگوید کسی که ادعا میکند که حلال زاده است و غیبت برادر مؤمنش را، غیبت مؤمن را میکند. حالا بالاخره نسبت به قضیه غیبت و این که آدم خیلی باید حواسو جمع بکنه که شیطان تو قضیه غیبت خیلی زود میاد. بسیاری از مواردی که ما چون میان بیان میکنن میبینیم، بسیار از مواردی که شایعه که شما ذکر میکنید که خودتون باز تو جمع هستید بیشتر میدونید که وقتی یه چیزی رو که طرف پشت سر طرف مقابل ذکر میکنید تو خبر داشته بشه ناراحت میشه. حتی امور کوچک، حالا کم کم به غیبت میرسیم، غیبت لازم نیست حتما در مورد این باشه که شما نکته‌ای رو بگید که در مورد عیب خودش باشه، ممکنه عیبی که بیان میکنید در نفسش باشه، قد کوتاه، قد بلند، سفید، سیاه، عرض کنم زشت، زیبای، اینها رو بیان میکنید. ممکنه در نسبش بشه، باباش مثلا واکسیه، پدرش عرض کنم خدمت شما دو تا زن گرفته، شما میگی فلانی باباش دو تا زن گرفته، غیبته، چون در مورد نسبش یه چیزی رو ذکر کردی که دانستنشو ناراحت میکنه. یا عرض کنم خدمت شما پدرش از مادرش طلاق گرفتن، ما اگه ناراحت میشه مدیر یک امر مستوره چرا شما ذکر میکنید؟ حالا مگر مجوزات غیبت باشه، حالا شما برای دیگری نقل میکنید چه مجوز غیبتی؟ یه موقع از شما میپرسن میخوان ازدواج کنن، یه موقع از شما میپرسن از بابی که میخوان یه جای مثلا نوسه مستشیر، آره ولی که ذکر میکنید اینا غیبته. در مورد لباسش یک نکته بگید، آه پشت چادرش سوخته، لباسش کهنه است، از کنم خدمت شما چه رنگ لباسش بده، همینا که شما نگاه میکنید تصریح فقهاست. شما بگید چقدر روسری بد رنگی فلانی پوشیده پشت سرش، بگید این غیبته، چون در مورد لباسش یک نکته گفتید که یک عیبی رو گفتید که اگر بداند بدش میاد. عیب ممکنه در دین باشه، در دنیا باشه، فرق نمیکنه. یه عیب در دینشه، میگید مثلا حتی نکته شما بگید نسبت به غیبت لاابالیه، عرض کنم چشم چرانه، فلانی خیلی به نمازش بی مبالات، صبحا دیر از خواب پا میشه نماز میخونه، هر چی بهش میگه حرف گوش نمیکنه، مثلا همه اینا که شما میگید اینا همش مساق تصریح اون فقها، اینا تک تکش مساق غیبته. توی صحبت کردن در مورد دیگران انسان خیلی باید رعایت بکنه، و آثار تکوینی و وضعی هم که برای غیبت ذکر کردن بسیار عجیبه. حالا جز قضیه که کسی که غیبت میکنه، خود کفاره غیبت که باید او رو راضی بکنی خودش یه بحث مفصل و بسیار مشکلیه. یه اثر تکوینی در چند روایت آمده که روز قیامت عده‌ای میان و از اینکه سوال میکنن که نامه اعمالش نگاه میکنه، به خدا امتحان میگه اشتباه شده، به خدا امتحان میگه اشتباه شده، این نامه اعمال من نیست که من که گناه ها رو مرتکب نشدم. چیز بهش پاسخ داده میشود که تو چون غیبت برادر مؤمنت را کردی، همه بدی های برادر مؤمنت به کتاب تو منتقل شده. و از اون طرف نامه رو به دست یکی میدن، میبینه یک عالمه حسنات و اعمال خوب در نامه اعمالش نمیشه. تو تا حالا چند تا مسجد ساختی، تو تا حالا چند تا حسینیه بنا کردی، چقدر دختر جهاز دادی رفته به خانه شوهر. اینا بعد که نگاه میکنه میگه خدایا این اشتباه شده، این نامه اعمال من نیست، من اینا رو انجام ندادم. میگن یکی تو رو غیبت کرده، تمام حسناتش از نامه اعمال او منتقل شده به نامه اعمال تو. و بسیار آثار عجیبیه، و این یه چیزه جز حقوقیه که ساده نگیرید که ان شاء الله میبخشن، نه واقعا بعضی نسبت به این حساسن، ممکنه واقعا هم نبخشن. یعنی ممکنه شما خیلی راحت، انسان خیلی 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 دقت بکنه، حالا میگید شما میگه آخ خب چی بگیم، خب لازم نداره آدم رفته میشینه از خودش حرف بزنه، از زندگی، حتی از زندگی خودش هم حواسش باشه. خیلی وقتا حتی نسبت به بچه کوچیک که مؤمنه و آبرو داره غیبت کردن، ما هیچ دلیل نداریم که مغتاب حتما باید بالغ باشه ها. حتی غیبت بچه کوچیک که ناراحت میشه شما حق ندارید بگید. یکی از چیزایی که بسیار خانوما روش بعضی وقتا بی توجهی میکنن غیبت کردن بچه کوچیک، به قول ما چغلی کردن بچه پیش پدر. اگر اون نکته که شما داره میگید جنبه تربیتی داره، از بابی که پدر بچه رو تربیت بکنه شما میگید لهو وجهون، ولی از باب تشفی خاطر که بیا ببین امروز بچه چقدر من اذیت کرده شروع میکنه همه کار بدی انجام که دست به گزارش میکنه، اینا غیبت ها و یه عمل حرامه. این حواستون باشه که توی قضیه غیبت کردن خیلی انسان باید دقت بکنه. و تدقیق و فی سنده ها غیر اون اکل لحمی معصیتون دیگه، بله
اینو یه قرینه
نمیخواد، مشخصه دیگه. وقتی با وجود آیه قرآن تو روایت لب یغ ولا یغ تا بعضی کن بعضا ایوه با عهد کن ایه اکولا لحمه اقیه چه قرینه میخواد دیگه؟ مرسون
که به
قرینه
مقایه
شاید این
روایت نگفتن
که نه مشخصه دیگه، چون پیغمبر رو دارن میگن دیگه، بعد از اینکه آیه آمده پیغمبر دارن میگن و اکل لحمی دیگه. بعد از این مثال خیلی عجیبی که قرآن بیان کرده، شما یه مثال دیگه تو قرآن مثلی پیدا میکنید که یه گناهی رو انقدر خداوند متعال تصویر بدی ازش بکنه؟ بدترین تصویری که خداوند متعال از یه گناهی توی چیز میکنه همینه. اصلا شما روایات غیبت رو دارید نگاه میکنید، اصلا آدم خیلی عجیب میبینه. میگه که عرض کنم خدمت شما الغیبت و مثلا همون روایت های الغیبت و اشد و من الزنا یا این روایت هایی که دارن بیان میکنن، وقتی غیبت رو چون واقعا گناه شایعی بوده، همین الان شما بین مؤمنین اگه نگاه میکنی شایع ترین گناه در جامعه ما اول غیبت بعد دروغه. نه شعور نمیگیریم، متن همین آیه دیگه، آیه انقدر در اون زمان بوده که تو ذهن همه همین بوده، در ذهن همه، در روایت هم شما زیاد میبینید از عنوان اکل و لحمه استفاده میکنه. اکل و لحمه خیلی مشخصه، یک کسی که نمیره برادرشو گوشتشو بخوره دیگه، یه اصلا احتمال نمیده که، یعنی چی که کسی بره گوشت برادرشو بخوره؟ تا حالا تو مسلمان هم مثلا یک نفر در تاریخ اسلام اتفاق افتاده، یا عرب اون زمان مثلا خیلی رسم بوده که مثلا میرفتن گوشت هم میکندن میخوردن که مثلا پیغمبر میگن اکل و لحمی؟ یه دیگه هر که اکل و لحمی میبینه مراد همون اکل و لحمی که در آیه آمده. و تدقیق و فی سنده ها غیر مهم بعد تواترها، تدقیق در سندش بعد از تواتر این روایات عرض کنم خیلی مهم نیست. بله بله. و اما الاجماع فلا یمکن از تمسک بهی بعد کنهی مدرکی یا اجماع هم خب اجماع مدرکی نمیشه باش تمسک کرد ولی احتیاج نداریم، خود آیه به تنهایی به اندازه 2000 تا روایت استدلالش تام هست. اما تهدید الغیبه، حالا میخوام ببینیم غیبت رو چجوری تعریف کنیم. خب در مورد کلمات لغوی این که نمیشه، راست هم میگن نمیشه براش اعتماد کرد به خاطر که خیلی اختلاف داره و دقت هم در ذکر قیود ندارن، بل علاوه بر این که روایات چون آمدن غیبت رو تهدید کردن خیلی احتیاج نیست ما در مورد اون معنایی که در روایات آمده ذکر بکنیم، بحث کنیم در اون چیزی که در کلمات لغوی اون آمده. اما تهدید الغیبه فلا یمکن علی اعتماد و فیه علی کلمات لغوی این لاختلاف ها و عدم و دقت حافظ ذکر القیود، قیود رو هم دقیق بیان نکردن، بل لا مجال للرجوع الیها بعد تهدید روایات لها، وقتی روایات آمدن غیبت رو دقیق تعریف کردن معنایی نداره که ما به اون رجوع کنیم. در صحیحه عبدالرحمن ابن سیابه آمده که خیلی صحیح مهمه، تا آخر خیلی بهش کار داریم، عمده دلیل روشون همین قرار میدن. سمعت ابا عبدالله علیه السلام حضرت فرمودن الغیبتو ان تقول فی اخی کما ستره الله علی، غیبت این است که در مورد برادر مؤمنت چیزی بگویی که خداوند متعال بر او را بر ای پوشانده است، یعنی خداوند متعال باعث نشده که آشکار بشه، خود خدا تصمیم اتخاذ نکرده که به نحو طبیعی عیب آشکار بشه، هیچ کی خبر نداره که بنده خدا پدر و مادرش با هم دیگه دعوایی ان، عیبیه در مورد این بنده خدا، یا هیچ کی خبر نداره که این زن با شوهرش تو خونه دعوا میکنن، یا مثلا شوهرش این زن رو کتک میزنه. چرا شما این امر رو به عنوان قصه خوردن؟ مرحوم شیخ مفصل بحث میکنه، میگه از جایی که شیطان خیلی انسان رو گول میزنه و باعث میشه انسان رو به غیبت بندازه یه که انسان میخواد قصه بر مؤمن بخوره، به ثواب قصه بر مؤمن برسه، ولی بعد شیطان این رو وادارش میکنه که اسمم ذکر کنه. شما قصه بخوره داره یه مؤمنی هست اینجوریه اینجوریه، این خصوصیات داره از باب قصه خوردن، ولی همین که وادار میکنه اسمش رو بگه شروع میشه همین غیبت. و واقعا هم تو زندگی های جوریه، من خیلی از زندگی ها میبینم ناراحتن یا زندگی ها به هم میخوره، یه علتش همین که یه عده‌ای علاقه دارن که زود عیبای بقیه و مشکلات زندگی بقیه رو یه بر اون ذکر کنن، خیلی وقتا اصلا اثری هم نداره. یه موقعی مثلا زنگ زدن، من چون کار مشاوره زنگ میزنه به من، یه خانم مثلا زنگ زده که داماد ما شروع کرده صحبت کردن، حالا آدم نمیشناسه غیبت نیست، ولی من ازش سوال میکنم و پرسیدم که خب باش خانم شما که زنگ زدید دختر شما برشن گفتن که این مشکل رو مثلا حل کنید؟ میگه که نه. میگم که دامادتون از شما خواستن به من زنگ بزنید؟ میگم نه. میگم خب شما چیکار دارید که توی ایواشون شروع میکنید بیان میکنید؟ میگه مادرم دلم میسوزه. میگم خب دلسوزی بی خوده، اگر شما کمک نخواستن به شما نمیتونه تاثیر تو زندگی داشته باشید. شما یه موقع میپرسی مشورت میکنی من در مقابل اینا چیکار بکنم؟ آره، ولی شما که دنبال نیستی که ببینی خودت چیکار میتونی بکنی، بهترین کار شما اینه که دخالت نکنی، چون اصلا کار به کار زندگیشون نداشته باشی. اون که گوش نمیکنی و ای هم که میای شروع میکنی حرف ای او رو بیان میکنی تو زندگی، این چه دلیل داری میشینی؟ مخصوصا در جایی که خیلی وقت آدم طرف رو میشناسه، مثلا آشنایان، مثلا میبینی یک سری شروع میکنه مثلا ایبا رو بیان میکنه، یه سری ایبا از باب نفس مستشیر شما میتونی حلش کنی، ولی یه موقع وارد یه ایبایی میشه که دیگه در حیطه اختیارات شما نیست، مثلا یه عیب خلقی داره. درست شد؟ مرد میاد مشاوره میکنه، بعد یک عیب خلقی رو میخواد از خانومش بیان میکنه، یا یک زن یک میاد عیب خلقی رو از مرد بیان میکنه، این دیگه دست من نیستش که درستش کنم. این ضرورت نداره شما به من بگید، از باب نفس مستشیر هم نمیشه، اینو باید بره دکتر. خب میره دکتر و عیب خلقی، یا برطرف میشه برطرف نمیشه، برطرف میشه یه جوره برطرف نمیشه، خود شما تصمیم بگیرید که میخوای زندگی کنی یا نمیخوای زندگی کنی. خیلی انسان باید حواسش نسبت به آبروی مؤمن جمع باشه.
دیگه اون ایبایی که
شما فرمودید
مثلا زشتی و
زیبایی
و کوتاه قد بلند قدی، اینا که دیگه
جزء مستطره
الله نیستن؟
نه، حالا بعد بحث میکنیم که بعضی قائل نیستن که ماست. او اگرم از باب این الان بحث نکته هم که می‌خواستم بگم، حالا به اشاره خوب شد می‌خواستم بعدش کنم، اینه که خوب دقت کنید ما 4-5 عنوان داریم. یک عنوان ازائه مؤمنه، یک عنوان هتک سر مؤمنه، یک عنوان غیبت، یک عنوان سرزنش مؤمنه. اینا همش حرامه، همه انواع اینا حرامه. یه چیزی به محضی که غیبت نشد نگید غیبت نیست ها، یه از باب سرزنش مؤمن حرامه، از باب ازائه عرض کنم خدمت شما مؤمن، از ازائه مؤمن حرامه، از باب آشکار کردن سر مؤمن حرامه. وقتی شما پشت سر یکی بهش میگی کوتاه قده، عیب آشکار غیبت نیست، ولی از غیبت بدتره. از غیبت بدتر اینه که شما سرزنشش کردی یا ناراحتش کردی. وقتی شما میگی فلانی قدش کوتاهی داره، سرزنش میکنه دیگه. در روایت داریم که الان این عبارت رو براتون میخونم. من ایر اخاه المؤمن، کسی که برادر مؤمنش رو به خاطر یک گناهی، به خاطر یک معصیتی تعییر و سرزنش بکنه، نمی میرد حتی اینکه خداوند متعال اون عیب رو در خود این فرد ایجاد میکنه. یعنی کسی که سرزنش میکنه برادر مؤمنش رو که مثلا چرا فلانی فلان کار رو انجام داد، چرا این معصیت رو انجام داد، مثلا میگه فلانی خیلی بد اخلاقه، شما میای میری یه مؤمنی رو، مادر شوهرتون رو شما چیکار میکنید؟ تغییرش میکنید، میگید نسبت به عروسش خیلی ظلم میکنه. کسی که سرزنش میکنه مادر شوهرش رو از باب یک گناهی که مرتکب میشه، میگه روایت میگه این نمیمیره مگر اینکه خود این فرد عروس پیدا میکنه و بعد خودش همه کار رو با عروسش میکنه، یعنی همون گناه رو خودش مرتکب میشه. این روایته. حالا همه جا نیست، چند وقت پیش خانم زنگ زده بود، نیست شوهرش یک کاری متکر شده خیلی برش سخت اومده بود، بعد میگفتش که ممکنه ای از بابی باشه که هر وقت میدید که جوانا دیگه کار رو انجام میدن خیلی بد میشد، میگفت نگاه کن اینا چقدر مثلا کم تقوانی کار رو انجام میدن. گفتم من که تو عالم واقع نیستم، حساب کتابای عالم رو که به من ندیدم، ولی ممکنه روایت داریم، روایت داریم که کسی که تعییر بکنه. بعد خیلی وقتا از باب سرزنش حرامه. شما ممکنه حالا عیب ظاهر رو بعضی مثل شیخ فرق نمیزنن، میگن عیب ظاهر غیر ظاهر فرق نمیکنه، حتی شیخ هم یه تفاوت قائل میشه، بعضی تفاوت قائل نمیشن، ولی اگرم خود اونایی که تفاوت قائل میشن میگن آقا عیب ظاهر بیان کردن از باب عیب جای مؤمن حرام است، از باب ایذای مؤمن حرام است، پس عیب ظاهر هم اگر اذیت میشه یا اگر جلوی از باب سرزنش مؤمن حرام است، شما چرا میگی قدش کوتاه؟ از باب که میخوای سرزنشش میکنی دیگه، چرا میگی زشته؟ از باب که داری مؤمن رو سرزنش میکنی دیگه. و الا همینجوری اگر جوری که خب شما مثلا کسی که داره وقتی بیان میکنی میگی که خوشگله یا میگی که زشته، داری خوشگلیشو بیان میکنی که مدحش بکنی، میخوای زشتیشو بیان کنی که سرزنشش بکنی دیگه، چه دلیلی داری شما بیان میکنید؟ چه وحشی داره که شما بیان میکنید؟ داره سرزنش میکنید دیگه، بالاخره یه مؤمن سرزنشه. نگاه همه حرف رو پشت سر خودتون بگن، بالاخره شما خانومید دیگه، بعضی وقتا ممکنه قدتون بلند بشه، ممکنه قدتون کوتاه بشه، اگه پشت سر شما هی همش میگن که فلان قدش کوتاه ناراحت نمیشید، خب شما پشت سر بقیه بگید ناراحت میشید، ناراحت کردن مؤمن اشکال داره دیگه. بله
این عیبه،
در عرف مردم الان عیب نیست، اگه عیب نمیدونید عیب، خب عیب عرفی دیگه، نش لازمی شرعی باشه. میگن عیب شرعی یا عرفی در دین یا خلق هر چیزی که عیب باشه، خیلی جدا شرعی، مگه قد کوتاه شرعا عیبه؟
عیب
عرفن نه،
در عرفن عیبه،
شرعا مثلا بشه وقت اینا اون مهم نیست. وقتی در عرف مردم یه چیزی رو عیب بدونن که اون دوست نداره، عیب یا شرعی باید باشه یا عرفی باشه، خیلی جدا عرفه. فرق بین اینکه کسی که دوست نداره اینو عیب میبینه در دید مردم بد میشه که اینو بیان کنی، اون کسی که اون کارو انجام داده کار خلاف شرع نکرده، خیلی کار خلاف شرع نیست ولی در عرف عیبه. اگه کسی الان جلوی جمع برداره مثلا با صدای بلند مثلا عرض کنم خدمت شما مثلا یه کار انجام بده، مثلا داد بزنه یا جیغ بزنه یا با صدای بلند مثلا بینیشو تمیز کنه، این به لحاظ شرعی حرامه؟ حالا بالاخره حرام که نیستش که، ولی در عرف خیلی چیزا در عرف عیبه. الان یک چیزی یه مثال واضح‌تر بزنم برای شما، الان یه سفره اینجا پهن بکنن، همه نشستن، یکی آستانش بزنه بالا شروع کنه از همون ظرف وسط با دست چیزی خوردن، این حرامه؟ نه، مستحب هم هست، مستحب هم از ظرف مشترک غذا بخورن، هم مستحب هم با دست غذا بخوره، ولی عرفا وقتی عیبه ای رو عیب میدونن، یه تفاوت نداره. تو همون اموری هم که شما دارید بیان میکنید طرف مقابل، اصلا شما بگید آقا عیب نیست، اون ناراحت میشه یا ناراحت نمیشه، ایذای مؤمنه، ایذای مؤمنه، بالاخره یک امریه که به لحاظ عرفی او خودش دوست نداره پخش بشه. حالا یه موقعی حسن دوست نداره پخش بشه، بحث میکنیم که آیا از باب مثلا همچین مواردی، تازه همون رو بعضیا گفتن اگه یه کار خوبی که انجام داده بگه دوست ندارم بگی، واقعا ایذا میشه. یک کسی یه مسجد ساخته، شما فهمیدید فلانی بانیش بوده، میگه دوست ندارم اینو پخش کنین، هیچ وقت تا وقتی زنده ام دوست ندارم این مطلب پخش بشه، شما میره همه جا پخش میکنی که فلانی مسجد ساخته، این حرام یا حرام نیست، درش اختلافه. بعضی‌ها میگن از باب که واقعا مؤمن رو ایذا کردی نباید بگی، حرامو گفتنی. بعضی‌ها میگن نه، مثلا ایرانی هم حالا میاد میگن آقا به این مثلا ایذای مؤمن به این عرض عریضش دیگه انقدر دامنش گشاد نیستش که خوبی یکی رو بگی بگه من اذیت میشم، ولی یه اموری هست، نه امور شخصی زندگی شده. شما مثلا دارم میگم ها، یه کسی واقعا به لحاظ جسمی مشکل داره، پرخوره، شما میگی پرخوره، یا من خب من دیدم آقا کسی که دیابت داره دیابتش هم مادرزادی دست خودش نیست، این دیابت واقعا عیب نه، ولی دوست نداره جای بیان کنه شما بگی دیابتیه، دوست نداره بگی آقا انسولین میزنه، دوست نداره بگی دیالیزیه. عرف از اینا خوشون نمیاد. چرا شما بری میگه ها خدا کن این رفیقمون بنده خدا کلیه‌اش از کار افتاده رفته دیالیز میکنه. دوست نداری پخش بشه. وقتی میره بیرون یواشکی میره، به خواهرش نگفته، به برادرش نگفته، به بقیه نگفته. شما چرا همچین مطلبی رو اظهار میکنید؟ در نسب هم همینجوره. شما کسی بگید آقا باباش کفاشه، دوست نداره بفهمه. بگید باباش کشاورزه، دوست نداره بفهمه. وقتی دوست نداره بفهمه شما چرا اینو باز میکنید؟ حتی یک کسی که اهل کجاست، یک کسی اهل یک جای خاصی، اینو پنهان میکنه، دوست نداره اینو کسی بفهمه. شما چرا میگی فلانی اهل، فلانی بچه روستاست، بچه دهاته؟ حالا تصویر اشتباه، ولی از این حرف ناراحت میشه، دوست نداره این حرف جایی بیان میشه. آبروی مؤمن به حد نکنید، من حرفم میگه هر کسی رابطهشو خودش تعیین میکنه. دوست نداره که این مطلب فهمیده بشه، دوست نداره بفهمم باباش کیه، مامانش کیه، مام بزرگش کیه. الان یک سوال میزنم، سوال بیان میکنم. کسی که دختر یکی از همین مفاسد اقتصادی که اعدامشون کردن، یه کسی دختری نابوش، الان واقعا تو جامعه بعد دختری نابودن عیب نه، اصلا دستش هم نبوده، ولی دوست داره شما اینو بیان بکنی؟ نه، وقتی میگه غیبت من ماستر الله علیه دیگه، الان عیبه. کسی که باباش قاچاقچی بوده مرده، شما حتما باید بری بیان کنی؟ کسی که باباش ساواکی بوده، شما میتونی بری بگی آقا بابای فلانی ساواکی بوده؟ خب جایی که داره
بله.
خب
ببخشید،
اگه یکی آدم اذیت میکنه و آدم ظلم میکنه
چی؟
آدم خب مستثنیت غیبت سر جای خودش، در همو قدر متیقنش ایه، در همو کاری که ظلم کرده نسبت به شما و در به کسی که بتونه حق شما رو بگیره، ولی برای تشفی گفتنش نه،
نمیشه.
نه نمیشه، همه قائل نیستن. خب نمیشه دیگه، دلیل باید داشته باشه، غیبت دیگه. برای تشفی نمیشه گفت دیگه، خیلی قائل نیستن. چرا؟ منبع او کسی که او کار رو انجام داده نگی.
نه مثلا از پدر مادرش،
نه غیبت پدر مادر میشه، نه نگی. آه خصوص پدر مادر که اصلا معلوم نیست، خیلی وقتا شما ادعا میکنید معلوم نیست چیزی که شما از پدر مادر فرق احساس میکنید، خیلی هاش ظلم باشه. یعنی پدر مادر خیلی وقتا یک خب مادرتون بفهمه دوست داره یا ناراحت میشه؟ مشخصه دیگه ناراحت میشه. اگه خوشش میامد که اگه بگه مادرم، بله شما زنگ میزنید میگه مادرم فلان روز تولدم بوده، زنگ زده یه از کنم کارت پارسیان 200000 تومانی برام فرستاده، یا برام یه سرویس طلا خریده فرستاده، خب اینو شما همه عالم برید جار بزنید، چه بده؟ چرا نمیدید خوبیای مادرتون همه جار بزنید؟
یه مو
خب دیگه مشکل خانم ها همینه دیگه. وقتی میخوام مطرح کنم عموما به این سم میل پیدا میکنم.
اصلا کلا تشفی اشکال داره؟
بله. حالا بعد بخونید، من نمیدونم، شما از دفتر مرجعتون مقلد از آقای زنگ بزنید، از دفتر سوال کنید که بگید یک کسی ظلم شده به خاطر تشفی میره. بعضیا از باب اینکه جهر به سو، از عنوان جهر عنوان مطلق استفاده میکنن، میگن اون گناه رو جای دیگه هم میتونه اشتهار بده. جهر به معنی اشتهار میدونن، ولی بعضی احتیاط میکنن، خود ایوانی احتیاط میکنن، میگن که نه، فقط نسبت به کسی بگه که بتونه تأثیری داشته باشه.
مشاوری که فرد
نه دیگه، نصف مستشیر فرق میکنه قضیهش. تو مشاوره ها مثلا مشاوره علاقه، ما مشاوره داریم، خانوم هم میاد، آقا هم میاد دیگه، مجبور همش ایبای همه بگن دیگه. البته این نکته هست، یه موقع خانوم میاد یه حرفی رو میزنه، شما میبینید یه تصویر خیلی عجیب و بدی، مثلا یه بدبینی موردی ما هم جدید داشتیم، یه بدبینی بسیار عجیبی که اصلا من تا یه روز ذهنم با این که غالبا مشغول نمیشه که یه نفر اینقدر میتونه مثلا نسبت به همسرش بدبین باشه. خب شما این بدبینی رو من شنیدم، ولی به همسرش نباید انتقال بدم، به همسرش انتقال بدم غیبته، به خاطری که دیگه اینجا او هم همسرش باز دوباره نسبت به بدبین تر میشه. نه، ولی اون متعارفه، اون چیزایی که اختلافاتی که متعارف داره، فلانی دعوا کرده، من کتک زده، فوشم داده، از بابی که میخواید حلش بکنید مشکلش رو دیگه، بله او اشکال نداره، از باب نسخه مستشیر اشکال نداره.
نه
ظاهرا اینجا من این نداشته باشه، چون برای شما حل مشکلت مجبوری اینا رو بگی، چون این کار رو نکنی مشکلت حل نمیشه. اینجا هم از باب تظلم درست میشه، چون بالاخره همسر شما نسبت به این هر کسی که مظلوم واقع شده، از باب تظلم بو کسی میگه بگی کمکت کنه، لازم نیست او کمک کنه برای حقت رو حتما ظالم رو کتک بزنه. نه، راهی رو به شما نشون بده که شما بتونی زندگی تو حل کنی، مشکلت حل کنی، اینم راهی. نه مشاوره من نه لازم، خب هیچ تو عالم قطعی نیست. همین دیشب روایت میخونم از ضمیر پرسیدن که خدا رو چجوری شناختی، حضرت فرمودن که عرفت الله بفسخ العظام، این که من یک عزمی رو انجام میدم، خداوند امضا قطعیه که این کار رو انجام میدم، خداوند امضا موضوعشو برهم میزنه. بله، چون از کجا معلوم؟ من میام میگم آجیز قطعیه قطعی، برو به فلانی یه حرف بزن دیگه تمامه، تا شما میری برو بنده خود دو حرف بزنی اون مرده تمام میشه. میگه اگه شما میخوای بگی هیچی که قطعی نیست، ولی به طور متعارف اون میگه ما هم یه راهی که بزنیم میرسه میگیم. البته کسی که شأنیتی کارو داشته باشه، شما تا مثلا نشستی اینجا با دختر خالتون صحبت میکنید میگی چرا یه حرفا میزنی، میگه از باب نصف مستشیره. خب اینجوری نیستش که، او که صلاحیت استشاره نداره. کسی که صلاحیت استشاره داره، من خودم بارها دیدم مثلا تو اقوام کسی رو داشتیم که با همسرش مشکل داشته، نه پدرش نه مادرش نه خواهرش نه برادرش، هیچ کی جز من خبر نداشته. یعنی خانم اینقدر کتمان سر داشته که بعد یه جایی که من برای که بخوام کمک کنم بهش گفتم که اینو با پدرت مطرح کن، واسه اونا تعجب میکردن که چجوری خانم 3 سال 4 سال مشکلات بی شهیدی داشته، حتی خواهرش و برادرش رو اصلا نکنید. واقعا اسلام اینا رو میبینه. یکی از مشکلات اساسی که زندگیایی که با هم یه اختلاف جزئی داره برهم میزنه همین که خانم‌ها سیاست ندارن، زود میرن عیب رو همه جا پخش میکنن، مشکل شوهر رو پخش میکنن. خیلی وقتا مردم میبینن اینکه برایش آبروش برده دیگه چه تاثیری داره، دیگه اصلا داعیش برای اصلاح برتر چیز میشه، ضعیف میشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. نه از یه مطلب معمولی، مثلا خوبی هم نیست. میگی من از فلانی شنیدم که مثلا میخواد، مثلا دارم میگم، من آقای رئیس جمهور توی جلسه بوده ازش شنیدم گفته میخوام مثلا 2 ماه دیگه یارانه ها رو شروع کنیم ولی به کسی نگو. این درش اختلافه که چیزی رو که در پیش کسی دیگه امانت میذارن کلام رو باید بگی یا نباید بگی، این اختلافه. من قبلا به رفقا یه جای بحث بود با چند تا از رفقای فاضل، من میگفتم این اشکال داره، اونا هم میگفتن نه، گفتم زنگ بزنید استفتا کنید. از دفتر آقای تبریزی استفتا کردن، منم همین روایت تو ذهنم بود. یه روایتی داریم سندش هم صحیحه، میگه المجالس بالامانات، المجالس بالامانات. بله،
اگه بگه
خیانت
در امانت نمیشه
دیگه، امانت بودنش ثابت بشه دیگه، امانتش با همین روایت ثابت میشه. یکی گفتن با کلام امانت بشه با ثابت میشه. چیزی هست بفرمایید.
ما خودی خانی سرچ کردیم یک کلیپ فقط اومد، بعد فهمیدیم اصلا که احتمالاً خودی خانی اصلا شعر و قنا نیستا نبوده، چون
نه آهنگ بوده ظاهرا.
یه لحظه گوش کن ببینم زحمت
قنای اون حتما باید واجبه که قنا گوش کنیم. آره چه ثمره‌ای هم داره امروز که نیست
قنا نیست اصلا. اصلا میخوام یه